ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. هفت بین الملل میگوید زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شدند. تیراندازی در مترو نیویورک چندین مجروح بر جا گذاشته است. نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان مخابرات ایران حمله کرد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندان‌های ایران اعلام کرد زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین الملل در گزارش خود تاکید کرده مقامات زندان‌های ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دایانا التهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی سلب خودسرانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تأکید کرده است که این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران نیست. گزارش رسانه‌ها از منطقه بروکلین شهر نیویورک در شرق آمریکا حاکی از آن است که چندین نفر در پی تیراندازی زخمی شدند. بنابر این گزارش‌ها در پی این رخ داد که در ساعات پردر تردد بامداد سه‌شنبه رخ داده، تردد قطارها متوقف شده و چند دستگاه انفجاری منفجر نشده در ایستگاه قطار پیدا شده است. در واکنش به این گزارش ها پلیس نیویورک اعلام کرد که هیچ دستگاه انفجاری فعالی کشف نشده است. گزارش ها حاکی از متواری شدن فرد مهاجم است. سخنگوی پلیس نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته است که در حال رسیدگی به رخدادی در این منطقه است، اما جزئیات بیشتری از فرد مهاجم یا تعداد افرادی که کشته و زخمی شده اند ارائه نکرده است. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ضرب و شتم و نیز بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در تهران به دست نیروی انتظامی در روز سه‌شنبه است. بر اساس این فیلم‌ها بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام تجمع کرده بودند. این تجمع در فراخوانی از پیش اعلام شده در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد، اما پس از مدتی ماموران نیروی انتظامی به آنان حمله کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی، چند تن از بازنشستگان نیز بازداشت شدند که تاکنون شمار دقیق آنها مشخص نشده است. بازنشستگان مخابرات در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود تجمع‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند. صدها تن از بازنشستگان صنعت نفت روز سه‌شنبه در چندین شهر در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی پسنداز و رفاه کارکنان تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرمانشاه، اهواز و کرج برگزار شد. تجمع‌های بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن میزان مستمری برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت خانم محمدی و عالیه مطلب‌زاده به منزل خانم محمدی هجوم بردند.
7 تا مامور که 6 تا مرد بودند، یه زن بودند. خانم مطلبی‌زاده و نرگس با هم قرار بوده برن به طرف زندان. از منزل ما رفتن، ریخته شدن به منزل. نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به شلا. در حقیقت یه نوع قدرت نمایی وزارت اطلاعات.
این اقدام در حالی صورت گرفته که نرگس محمدی روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که به رغم جراحی قلب به زندان باز خواهد گشت. خانم محمدی باز نگشتن خود به زندان را یک فرمان مدنی خوانده بود، اما روز دوشنبه به رادیو فردا گفت وثیقه گزارش تهدید شده که خانه‌اش مصادره خواهد شد. مبلغ این وثیقه 500 میلیون تومان بوده است. پس از هشدارهای متعدد فعالان محیط زیست و افزایش مخالفت عمومی با تأسیس پالایشگاه پتروشیمی میانکاله در توابع شهرستان بهشهر، دادستانی کل ایران دستور داده که تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود. در دستور دادستانی تأکید شده که هیئت وزیران مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید دارد و دادستان مازندران موظف شده است که گزارشی از نحوه واگذاری زمین و مجوزهای زیست محیطی تهیه کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، از وی در مورد جزئیات موضوع پرسیدم. اعظم بهرامی:
مشکل قانونی که برای این طرح وجود داشته خیلی تعدادشون زیاد و پرشماره و از همون ابتدا هم که کلنگ زده شده یه تخلف قانونی درش اتفاق افتاده. حالا اون چیزی که یه جلسه مخالفان و موافقای طرح با حضور رئیس سازمان محیط زیست دیروز انجام شده، اونجا رأی صادر شده. اما اون چیزی که سخنگوی قوه قضاییه میگه 3 تا نکته اصلی در بر داره. یکی این که تا زمانی که مجوز محیط زیستی نداشته باشه احداث همچین طرحی عملاً غیر قانونیه. دوم اینکه این 90 هکتار از اراضی مرتعی حسین آباد تصرف شده و ما مطابق قانون اساسی اینا باید از اون افرادی که مالک اصلی اون مراتع هستن، که اینجا فکر می‌کنم 60 تا 70 خانوار هستن و 1200 دام اونجا محل تریدنشون بوده، مجوز از اونها بعد می‌گرفتن یا بعد اونها اعلام می‌کردن که رضایت دارن با تغییر کاربری اون اراضی، که اینم انجام نشده، اتفاق نیفتاده. اما موضوع دیگه‌ای که بهش اشاره میشه اینه که ما یه مصوبه داشتیم هیئت وزیران مبنی بر این که در واقع همه طرح‌های صنایع شیمیایی که تولید پساب داشته باشن تو استان‌های شمالی، مازندران، گیلان و گلستان ممنوع هستن. فکر می‌کنم از سال 89 اینو هیئت وزیران تصدیق کرده. اما به جز همه اینها، ما می‌دونیم که خب میانکاله یه منطقه پناهگاه حیات وحشه و تصرفش عملاً تغییر هر زون و کاربری در اون غیر قانونیه و اینکه یه منطقه ذخیره‌گاه زیست‌کره است از بیش از نیم قرنه و به این ترتیب خب خیلی همه اتفاقایی که در اونجا افتاده از کلنگ ابتدایی تا چه برسه اینکه فنس کشی شده و دست اندازی به منابع آبی اونجا شده مشکل جدی داشته. اما اون چیزی که نماینده این بهشهر اعلام میکنه اینه که ما یه دستور رسمی داشتیم و مجوز داشتیم از اداره کل منابع طبیعی مازندران، مجوز بهره برداری از این زمین رو این اداره به شرکت پتروشیمی داده. اون چیزی که قانون میگه اینه که عملا برای توقف قانونی اون باید یه دستور رسمی یا از شورای عالی محیط زیست بیاد یا یه دستور کتبی از شخص رئیس جمهور آقای رئیسی بیاد، که الان این یک کدوم از این دوتا اتفاق باید بیفته برای اینکه پروژه به شکل رسمی متوقف بشه. اما اون چیزی که ما در واقع نگران برای این وضعیت میگیم و کنشگرهای داخل هم روش تاکید دارن، کنشگرهای محیط زیست میگن که چرا یگان حفاظت از محیط زیست ورود نمیکنه برای اینکه متوقف بکنه این پروژه رو، این تخریبی که همچنان ادامه داره، و یا اینکه چرا مدعی العموم از طرف قوه قضاییه استان چرا ورود نمیکنه، که هر دوی این موضوعات هم مهمه.
همینها به نظر شما دلیل بر این نیستش که افراد با نفوذی که پشت این قضیه هستن اونقدر به کارشون اطمینان دارن که میتونن باز هم کار رو پیش ببرن علی رغم این دستور دادستانی؟
منم گمانم اینه، به خاطر اینکه خب ما اون اشاره کردم به اون مصوبه هیئت وزیران، در حالی که خب میدونیم که خود وزیر کشور رفته برای افتتاحیه و خب عملا غیر ممکنه که وزیر کشور از قوانینی که مصوبه هیئت وزیرانه مطلع نباشه. و همونطور هم که اشاره کردم از ابتدای تخلف قانونی بوده. گمان منم اینه کسانی که پشت این پروژه هستن، چه کسانی که شرکت سهامی خاص خود پتروشیمی، چه نماینده نکا و نوشت، در واقع من فکر میکنم که به یک مافیا یا به یه سیستمی مطمئن هستن که فکر میکنن اگر دست اندازی بکنن، فنس بسازن یا اونجا تغییراتی رو در اون زمین به وجود بیارن، میتونن بعداً اعاده مالکیت کنن. اما من به شخصه فکر میکنم که به هیچ عنوان حتی مجوز محیط زیستی خواستن برای همچین پروژه‌ای از اساس یک کار غیر قانونیه و عملا خلاف تمام قوانین و حتی توافقات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران درش عضو هست، مثل همین کنوانسیون رامسر یا تر ذخیره زیست کره که طالاب میان کالم جزوش هست، عملا صدور مجوز محیط زیستی برای دستاندازی به حریم طالاب میان کاله با اون اکوسیستم شکننده و وابسته به دو تا اکوسیستم دیگه مثل آشورده و خلیج گرگان از اساس کار غیر قانونیه و عملا اینم به نظر من فقط یه ریلگذاریه، یه کشتن زمانه برای اینکه سکوت بشه یا برای اینکه اونجا مردم حضور پیدا کردن عملا حساسیت از بین بره و پروژه رو باز به شکل و فرم دیگه ای ادامه بدن.
خب ما از طرف دیگه، حالا از زاویه دیگه اگه بخوایم نگاه بکنیم، شاهد این بودیم که مردم در اونجا حضور پیدا کردن و خیلی جدی مخالفتشون رو نشون دادن و در سراسر ایران هم کنشگران مدنی، کنشگران محیط زیست اعتراضات خودشون رو نشون دادن. همه اینها به نظر شما نوید بخش این نیست که مردم یک جورایی دارن اتحادشون رو به دست میارن و در یه زمینه‌های خاص مثل محیط زیست که کشور رو ممکنه دچار مشکلات جدی بکنه، دارن به یک توافق‌ها و اتحادهای جدی و خوبی میرسن؟
میتونه امید بخش باشه که به هر حال نیروهای محلی و گزارشگرها و خبرنگارهای حوزه محیط زیست در واقع تونستن به یک ارتباط و یه حلقه پیوندی برسن که اطلاع رسانی حساسیت محلی ایجاد کرده، اما در مجموع با اون حضور کمرنگ افراد، چون عکساش منتشر شد جلوی در سازمان محیط زیست و اینکه ما میدونیم که مشکلات در اون مناطق بسیار بسیار گسترده است، در استانهای شمالی مشکلات محیط زیستی و انقدر پرشماره که در برابر هر کدومش واکنشی نشون داده بشه باز صدها مورد و لیست خیلی بلند دیگه وجود داره، میتونه امید بخش باشه و به نظر من گام مهمی هست برای اینکه دیگه اینجا مطالبه گری مطرح نبود، در واقع اعتراض به تخلف قانونی بود که رسما از طریق سازمان‌های قانونی و دولتی اتفاق افتاده بود که خودشون باید مجری قوانین باشن. این به نظر من نکته مثبتی بود، اما به هر حال مسئله اینه که یک مشکل بنیادیه، چون نگاه نشون میده میان کاله فقط یک بهانه است، یک عنوانه و به نظر من نشون میده که نگاه حکومت در دستاندازی به اراضی و منابع طبیعی به چه فرم و شکلی عادی سازی شده و ما باید متاسفانه منتظر باشیم که این الگو تکرار بشه و همونطور که نمونه‌های دیگه‌ایش هم در استان‌های دیگه ایران مثل خوزستان و اصفهان داشتیم.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مجلس ملی پاکستان نخست وزیر عدر کرد. آیا مجلس ملی ما همه کارا می‌تونه انجام بده؟ نه خیر. مجلس ما فقط گوش به فرمان رهبر، هر چی که رهبر بگه انجام میده، غیر از بدون رهبر آب هم نمیدونه بخوره.
آقای بایدن، شما اگر میخواهی به ملت ایران خدمت کنی، خواستت از برجام این باشه: اعدام، شلاق، دست بریدن، شکنجه از جامعه ایران برداشته شود.
بنده میخواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای، به خدا ما خسته ایم، به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که این کشور زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ قرآن عرضی نیکنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده می کنید و از شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ، مردم سفره ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه‌ها مورد توجه شما شنونده عزیز قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.